کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، کوروش در پارس. سپس کزنوفون گوید: پس از مراجعت به پارس، کوروش یک سال در طبقه کودکان ماند، سپس در زمره نوجوانان داخل شد و از جهت ورزش ها و بردباری از همگنان خود گذشت. در ابتدا رفقای پارسی کوروش گمان کردند که او به واسطه توقف طولانی در ماد سست شده و به زندگانی با تجمل عادت کرده، ولی سپس که دیدن او قناعت و میانه‌وری را از دست نداده، همه با احترام به او نگریستند. پس از چندی آستیاک پادشاه ماد درگذشت و کیاکسار پسر او که داعی کوروش بود زمامدار امور را به دست گرفت. در این اوان پادشاه آسور که بر سوریه استیلا یافته، پادشاه اعراب را باجگزار و گرگان را مطیع کرده بود و با باختر می جنگید و می پنداشت که اگر ماد را ضعیف کند، به سهولت خواهد توانست از عهده مردمان اطراف این مملکت برآید. با این مقصود او رسولانی نزد ملل تابعه و نزد کروزوس پادشاه لیدیه و پادشاه کاپادوکیه و مردمان دوفریکیه و کاریها و پافلاگونیها و هندیها و کلیکیها فرستاده و به مادیها و پارسیها افترا زد و گفت: دو مردم بزرگ و قوی با یکدیگر متحد شدند و به واسطه زواج مانند دو روح در یک بدن شده اند. اگر ما جلوگیری نکنیم، به زودی اینها بر ما غلبه کنند. بر اثر این حرف بعضی از روی عقیده و برخی به واسطه هدایا طرفدار آسور گشتند. سپس کزنوفون شرح تدارکات جنگ کیاکسار را با آسوری ها و خواستن قشون از پارس به سرداری کوروش بیان می کند و چون مربوط به مباحث دیگر از شرح این وقایع را به جای خود محول می کنیم. آنچه در این بحث ذکر شد راجب کودکی و نوجوانی کوروش بود و معلوم است که چقدر با روایت هرودوت و کتزیاس تفاوت دارد. سپس همچنان که بیاید، کوروش با قشونی به ماد رفته و برای کیاکسار جنگ های عدید می کند. قشون ماد و پارس متحدن به سرداری او جنگ می کنند و در همه جا فاتحند. بالاخره پس از 5 سال او به پارس برمی گردد و کیاکسار می خواهد دختر خود را به وی دهد و تمام مملکت ماد را جهیز دخترش بداند. کوروش پس از تحصیل رضایت والدین خود دختر را ازدواج می کند و ماد با ممالک تابعه آن پس از فوت کیاکسار از آن کوروش می شود. نوشته های دیودور سیسیلی. چنان که در مدخل گفته شد، کتاب های دیودور از شماره ششم تا آخر دهم گم شده و فقط قطعاتی از این کتاب موجود است. با وجود این مختزیس، مضامین بعضی قطعات را که راجع به کوروش است در این کتاب ذکر کنیم. قطعه ای از کتاب نهم. دیودور گوید: کوروش پسر کمبوجیه از ماندان دختر آسیاک پادشاه ماد بود. او از حیث کفایت هضم و سایر صفات نیکو سرآمد معاصرین خود شد. پدرش تربیتی شاهانه به او داد و افکار او را به چیزهای عالی متوجه کرد. بنابر این کسی تردید نداشت که روزی کوروش کارهای بزرگ انجام خواهد داد. آستیاک چون شکست خورد و فرار کرد، از شدت غضب صاحب منصبان قشونش را معزول کرده و اشخاص دیگری را به جای آنها گماشت و به حکم او صاحب منصبان معزول را با انواع زجرها کشتند تا دیگران عبرت کرده و دلیرانه بجنگند. آسیاک سخت بود و گذشت نداشت و با وجود این از سختی هایش نتیجه نگرفت. شقاوت های او سایرین را به شورش واداشت و سربازان جمع شده و با نطق های فتنه انگیز یکدیگر را به کشیدن انتقام صاحب منصبان مقتول تحریک و تحریض کردند. کوروش نه فقط در مقابل دشمن شجاعت فوق‌العاده نشان می‌داد، بلکه نسبت به تبعه خود هم رحیم و جوان مرد بود و از این جهت پارسی‌ها او را پدر خواندند. نوشته‌های جوستین. نوشته‌های جوستین فهرستی از کتب تروی پومپئی که گم شده. بنابراین آنچه در باب نوشته های جوستین گفته آید و شامل مورخ مزبور نیز خواهد بود. این از مضامین نوشته های مذکور. اول راجع به کودکی کوروش، آنچه جوستین گوید به استثنای این تفاوت ها موافق نوشته های هرودوت است. 1. چوپان کوروش را در جنگلی گذارد و یک سگ ماده او را شیر می داد و از حیوانات دیگر حفظ می کرد. سپس که چوپان دید حیوانی پرستار و پاسبان طفل است، حس ترحم بر وی غلبه کرد و به خواهش زنش پسر نوزاد خود را در جنگل گذارد و کوروش را به پسری پذیرفت. 2. لفظ سپاکو به پارسی به معنی سگ ماده است. هرودوت گوید به مادی. 3. در باب قیام کوروش بر شاه ماد نسبت به نوشته های هرودوت این تفاوت ها دیده می شود. 1. پس از اینکه کاغذ هارپاک در پارس به کوروش رسید، او خوابی دید و به او گفتند که بر شاه ماد قیام کند و شخصی را که فردا پیش از هر کس دیگر خواهد دید در کارهای خود شرکت دهد. بر اثر خواب کوروش قبل از طلیعه صبح برخاسته و از شهر بیرون رفت و به شخصی به نام سبارس که غلام یک نفر مادی بود برخورد. در نتیجه سوالات معلوم شد که او در پارس متولد شده. سپس او را از قید آزاد کرده و با خود به پرسپولیس آورد. 2. پس از یاقی شدن کوروش، آستیاک هارپاک را به جنگ وی فرستاد و او برای کشیدن انتقام از پادشاه ماد خیانت کرد. سپس خود پادشاه ماد به جنگ کوروش رفت و برای اینکه سپاهش دلیرانه به جنگد، در پشت سپاهیان لشکری دیگر قرار داده و به آنها گفت: اگر از دشمن فرار کنید، دشمنی دیگر در عقب خواهید داشت. مادی ها مردان جنگیدن و نزدیک بود پارسی ها شکست خورند که مادران و زنانشان آنها را به ملامت و به جنگ ترغیب کردند و چون دیدند که مردان در تردیدن، تنهای خودشان را هدف تیرهای دشمن قرار داده و گفتند: ای مردان، برگردید و سینه ها و پهلوهای ما را سنگر خودتان قرار دهید. این حرف غیرت پارسی ها را تحریک کرد و آنها برگشته و با حملات سخت لشکر ماد را از جا کندند. پادشاه ماد اسیر شد ولی کوروش با او مانند دشمنی مغلوب رفتار نکرد، بلکه مانند جد خود او را پذیرفت و احترام کرد. سپس چون آستیاگ نخواست که دیگر به ماد برگردد، والی ایالت پهناور گرگان شد. چون این بود خاتمه دولت ماد که 350 سال دوام یافته بود. در اینجا جوستین، یا بهتر گفته باشیم ترویک پومپه، از کتزیاس متابعت کرده. لوحه نبونید. چنان که بالاتر گفته شد، از منابع جدید اطلاعی راجع به زمان کودکی و جوانی کوروش حاصل نمی شود، ولی در باب خروج او بر آخرین شاه ماد چندی قبل، لوحه ای از نبونید پادشاه بابل به دست آمد که قدری کیفیات این واقعه را روشن کرد. پادشاه مذکور قضیه قیام کوروش را بر شاه ماد چنین نوشته: او، یعنی شاه ماد، لشکر خود را جمع کرده و به قصد کوروش پادشاه انشان بیرون رفت. لشکر اختویگو بر او شورید و او را گرفته و به کوروش تسلیم کرد. کوروش به طرف همدان، یعنی پای تخرف و سیم و زر و اموال همدان را تصاحب کرده و غنایمی را که به تصرف آورده بود به انشان برد. تاریخ فتح همدان 550 قبل از میلاد است و موافق نوشته نبونید. کوروش قبل از فتح همدان در مدت 8 سال سلطنت انشان را داشته. نیکلائوس دمشقی نوشته که کمبوجی پدر کوروش در جنگ او با پادشاه ماد زخم برداشت و درگذشت. جنگ کوروش با اژدهاگ موافق گفته نبونید 3 سال طول کشیده. همدان پس از سقوط ماد باز مقر شاهان هخامنشی بود، زیرا شاهان مذکور تابستان را در اینجا می گذرانیدند. قصر آن تا زمان اشکانیان برپا بود، سپس چنان که بیاید به واسطه جنگ های اشکانیان با سلوکی ها آسیب یافت و از این جهت که مادی ها قصور و امارات را از خشت می ساختند، در قرون بعد به کلی از میان رفت. مقایسه نوشته های مورخین عهد قدیم. از مقایسه نوشته های مورخین مزبور به اینجا می رسیم که اساس این نوشته ها صرف نظر از تفاوت های جزئی از سه روایت است: روایت هرودوت، کتزیاس و کزنوفون. بین این روایات اختلاف بزرگی است، زیرا از مقایسه روایات سگانه این نتیجه حاصل می شود: 1. هرودوت و کزنوفون کوروش را نوه آستیاگ پادشاه ماد دانسته و هر دو مادر او را ماندان نامیده اند. اما کتزیاس اصلاً به قرابت بین کوروش و آستیگاس که همان آستیاگ از قائل نیست و راجع به مرگ آخرین پادشاه ماد حکایت افسانه آمیزی ذکر می کند. 2. از نوشته های کتزیاس و هرودوت صریحاً استنباط می شود که جنگی بین کوروش و پادشاه ماد روی داده و کوروش پس از تسخیر همدان دولت ماد را منقرض نموده. منتها کوروش بر حسب گفته ی هرودوت خیلی بهتر از آنچه را که روایت کتزیاس می رساند با پادشاه ماد رفتار کرده. اما کزنوفون سبب بزرگ شدن پارس را به طور کلی دیگر بیان می کند. موافق گفته های او، کوروش به خواهش کیاکسار داعی خود به کمک وی آمده و برای وی جنگ می کند. زمام امور را کیاکسار از جهت تنبلی یا بدین سبب که سردار خوبی نیست به کوروش می سپارد و برای پادشاه ماد جنگ هایی کرده و فاتح می شود. سپس دختر کیاکسار را می گیرد و ماد با ممالک تابعه آن مانند جهیز دختر به کوروش می رسد. در اینجا سؤالی طرح می شود که کدام یک از روایات سگانه صحیح در می باشد. آنچه به نظر می آید این است: عقیده کتزیاس که اصلاً کوروش با آستیاک قرابتی نداشته صحیح نیست، زیرا هرودوت و سایر مورخین او را نوه آستیاک دانسته و نوشته های هرودوت بیشتر مورد اعتماد است. این گفته کتزیاس را هم که کوروش پسر چوپانی بود و به راهزنی اشتغال داشت نمیتوان باور کرد، به خصوص که نبونید او را پادشاه انشان معرفی کرده و گوید که در سال هشتم سلطنت خود همدان را تسخیر کرد. نبونید معاصر کوروش بود و حال آنکه کتزیاس تقریبا 200 سال بعد از او میزیست، اما راجع به اختلافی که بین روایت هرودوت و کزنفون است باید دو نکته را در نظر گرفت. اولا نبونید معاصر واقعه گوید که کوروش در نتیجه شکست پادشاه ماد همدان را تسخیر کرد. ثانیاً در دو جای نوشته کزنفون در باب عقب نشینی 10,000 نفر یونانی نقیض گفته های او را راجع به کوروش و تسلط مسالمت آمیز او بر ماد می‌یابیم. توضیح آنکه مورخ مذکور راجع به عقب نشینی یونانیان پس از جنگ کناکسا چنین گوید: یونانی ها بقیه روز را حرکت کرده بی اینکه آزاری از طرف دشمن ببینند و به محلی در کنار دجله رسیدن موسوم به لاریسا. این محل سابقا شهری بود بزرگ و مادی ها مالک آن بودند. زمانی که پارس ها دولت ماد را از پای درآوردن این شهر را محاصره کردند ولی نتوانستند آن را بگیرند. سپس چون هوا تاریک شد، مثل اینکه ابرهای تاریک آفتاب را فرو گیرد و ساکنین شهر فاقد شجاعت گشتند و شهر به تصرف پارسی ها در آمد. سپس کزنفون گوید: در 6 فرسنگی این شهر خرابه قصری بود و ما در یک روز بدانجا رسیدیم. این محل در نزدیکی شهر میسپیلا که سابقا در تصرف مادی ها بود واقع است. پایه دیوار آن از سنگ صیقلی ساخته شده و وقتی که پارسی ها مملکت ماد را تسخیر کردند، مدیا یا مدیا زن پادشاه ماد به اینجا پناه برد. سپس پادشاه پارس نتوانست این قلعه را بگیرد، یعنی نه به زور توانست این شهر را تصرف کند و نه با وقت. بالاخره زئوس یعنی خدای بزرگ به عقیده یونانی ها مردم را به وحشت انداخت و شهر مسخر شد. دو شهر مزبور که کزنفون خرابه های آن را توصیف کرده، چنان که بالاتر گفته شد، دو پای تخت قدیم آسور یعنی نینوا و کالاه بود. ولی در آن زمان چون گذشته های دولت آسور از خاطره ها محو شده بود، کزنفون این دو محل را از متصرفات ما دانسته و برخلاف حقیقت هم نیست، زیرا پس از انقراض آسور به دست مادی ها افتاده بود. این مطلب اهمیت ندارد. چیزی که جالب توجه است این است که کزنفون دو دفعه در ضمن توصیف دو شهر مزبور گوید: وقتی که پارسی ها دولت ماد را منقرض کردند یا مملکت ماد را گرفتند، و حال آنکه موافق سیروپدی کوروش بی جنگ و به واسطه فتوحات خود و داشتن دختر آخرین پادشاه ماد پادشاه آن مملکت گردید. کلیتاً باید این نکته را تذکر دهیم که روایت کزنفون در باب بزرگ شدن کوروش شباهتی با داستانهای ما راجع به کیخسرو دارد. کیخسرو داستانی در زمان جد پدری خود کیکاووس زمامدار امور را به دست گرفته و جنگ‌های طولانی با تورانیان می‌کند و پس از اینکه تورانیان را از ایران راند و دولت آنان را منقرض کرد، جدش او را بر تخت نشانده و در می گذرد. بنابر این در داستان‌های ما دو زمامداری برای کیخسرو قائل شده اند، یکی در ایام سلطنت کیکاووس و دیگری پس از اینکه کیکاووس او را به تخت نشاند. ممکن است که کزنفون داستان کیخسرو را در ایران شنیده و ضبط کرده و پس از مراجعت به یونان استیلای کوروش را بر ماد با تغییراتی موافق این داستان نوشته باشد، زیرا این نوع تسلط کوروش بر ماد بی خون ریزی و با رضایت پادشاه ماد و مادی ها و با ستایشی که کزنفون برای کوروش داشته بیشتر موافقت می کرده. دوم، فتح سارد و تسخیر لیدیه. در آغاز این مبحث لازم است تذکر دهیم که راجع به جنگ‌های کوروش با کرزوس و تسخیر لیدیه باز تفاوت‌هایی راجع به کیفیات وقایع بین مورخین عهد قدیم دیده می‌شود. بنابراین مضامین نوشته‌های آنها را به ترتیب تاریخی ذکر خواهیم کرد، ولی روایات کزنفون را مجبوریم که در مبحثی جداگانه پس از سایر روایات ذکر کنیم، زیرا نوشته‌های او طور دیگر است و باید مضامین نوشته‌های او را مسلسل بیان کرد تا از ارتباط وقایع با یکدیگر برای خواننده روشن باشد. نوشته های هرودوت. تذکر: موافق نوشته های هرودوت، کوروش پس از فتح همدان به جنگ پادشاه لیدیه که به ایران حمله کرده بود رفت، ولی کتزیاس گوید که به امور مشرق ایران پرداخت. توضیح آن که به طرف باختر راند، ولی جنگی روی نداد، زیرا همین که باختری ها دانستن که کوروش داماد آستیگاس آخرین پادشاه ماد است تمکین کردند. اما سکاها تمکین نکردند و جنگی روی داد که بسیار سخت بود. طرفین پافشردن و بالاخره سکاها شکست خوردن و سردارشان آمورکس اسیر شد. زن او اسپارت را حاضر نشد صلح کند و لشکری به عده 300,000 مرد و 200,000 نفر زن گرد آورده و با کوروش جنگید و او را اسیر کرد. سپس سردار هر کدام از طرفین اسیر دیگر گردید و مذاکرات صلح پیش آمد. آمورکس از این به بعد دوست صمیمی کوروش شد. اعتماد کوروش در تمام مدت زندگانیش به دوستی و وفاداری او به درجه ای بود که در بستر مرگ اولاد خود را احضار کرده و به آنها توصیه و تأکید کرد که دوست صمیمی آمورکس باشند. از آنها خواست که در حضور او به یکدیگر دست دوستی دهند و لعنت کرد کسی را که برخلاف آن رفتار کند. روایت کتزیاس اگر در کیفیات صحیح نباشد، به طور کلی صحیح به نظر می آید، زیرا شخصی مانند کوروش ممکن نبود بعد از سقوط همدان تا از امور ایران فراغت حاصل نکند و یا سر و صورتی به آن ندهد به جنگ با لیدیه اشتغال بورزد، مگر اینکه بگوییم حمله پادشاه لیدی به حدود ایران به کوروش مجال نداد که به امور سایر قسمت‌های ایران بپردازد. این نظر را نظایر آن در دوره‌های اشکانی و ساسانی تأیید می‌کند. اشکانیان با سلوکی ها و ساسانیان با رومی ها وقتی طرف شدند که از پشت سر خود مطمئن گشتند. در این مورد هم طبیعی بود که کوروش بعد از سقوط همدان به کارهای سایر قسمت‌های ایران بپردازد. به هر حال مضامین نوشته‌های هرودوت چنان است که بیاید، ولی قبلاً لازم است شمعی از احوال لیدیه را بیان کنیم. احوال لیدیه. چنان که در کتاب اول گفته شد، بعد از آلیات پسر او کرزوس به تخت نشست. و چون سلطنت او منازعی نداشت، پیروی از پدر خود کرده و در صدد توسعه مملکت برآمد و شهر میلت را که مستعمره مهم یونانی ها در آسیای صغیر بود به لیدیه افزود. سپس سایر مستملکات یونانی را در آسیای صغیر به اطاعت خود درآورد. لیدی ها نخستین ملت غیر یونانی بودند که بر این قسمت یونانی دست یافتند. پس از آن تمام ولایات آسیای صغیر را که در طرف غربی رود هالیس بود به استثنای لیکیه و کیلیکیه مطیع نمود. این پادشاه بر وسعت و آرایش پای تخت خود افزوده و آن را یکی از معروفترین شهرهای دنیای آن روز کرد. شهر مزبور به واسطه موقع جغرافیایی خود بین بابل و آسور و یونان مرکز علوم شرقی و فلسفه گردید. هرودوت گوید که حکمای یونان هر یک با مقصودی به سارد می رفتند، چنان که در قرون بعد به شهر آتن و پای تخت دولت آتن عزیمت می کردند. از مشاهیر یونان که مقارن این زمان یا قبل از آن به سارد رفته اند اسم دو نفر ذکر شده، یکی سون قانونگذار معروف آتن و دیگری بیاز حکیم یونانی. ثروت و جواهرات و اشیاء نفیسه کروزوس و خزانه های او چشم مشاهیر یونانی را خیره می کرد و از این حیث اسم او در مغرب زمین ضرب المثل گردید، چنان که اکنون هم در مواردی که ما اسم قارون را ذکر می کنیم اروپاییان اسم کروزوس را می برند. راجع به سون هرودوت حکایتی ذکر کرده که چون با تاریخ ایران مربوط است و ضمناً عقاید یونانی های آن زمان را می رساند درج می کنیم. مورخ مذکور گوید در زمان سلطنت کروزوس سون قانونگذار آتن که در مصر و آسیای صغیر سیاحت می کرد وارد سارد شد. پادشاه لیدیه پذیرایی شایانی از او کرده و خزائن و اشیاء نفیسه و ثروت خود را به او نشان داد. پس از آن به او گفت از دانایی عقل و سیاحت‌های تو ما چیزهای زیاد شنیده ایم و تو از حب علم و کنجکاوی به ممالک خارج مسافرت کرده ای. میخواستم از تو بپرسم آیا شخصی را دیده ای که خوشبخت‌تر از همه باشد؟ کروزوس چون این سؤالی کرد زیرا مطمئن بود که سون خواهد گفت خوشبخت‌ترین کس توی، ولی سون بی این که قصد شاه را درک کرده باشد جواب داد بلی، یکی از اهالی آتن را میشناسم که تل نام داشت و سعادتمندتر از همه بود. کروزوس با نهایت تعجب گفت چرا؟ سول جواب داد اولا این شخص اولاد اهل داشت و به قدری زیست که اطفال اولاد خود را دید و آنها بزرگ شدند، ثانیاً دارایی او موافق ثروت‌های این زمان کافی بود، ثالثاً زندگانی خود را به شرافتمندی به آخر رسانید زیرا در جنگی که آتن با همسایگان خود می کرد کشته شد و رشادتش باعث فتح وطنش گردید. اهالی آتن در ازای این فداکاری با احترامات زیاد جسد او را در همان جا که کشته شده بود به خاک سپردند و مخارج دفن او را خزانه دولت پرداخت. چون سول حکایت خود را به انتها رسانید که کروزوس از او پرسید بعد از این شخص چه کسی را خوشبخت‌تر دیده ای و یقین داشت که قانونگذار یونانی لااقل در درجه دوم اسم او را ذکر خواهد کرد؟ سول گفت دو برادر را که از اهل آرگیو یا آرگیو بودن، یکی را کلئوبیس می نامیدن و دیگری را بیتون. اینها مادری داشتند که پیر بود. در یکی از اعیاد او خواست به معبد رب و نوع هرا برود، چون گاوها را به موقع نتوانستن حاضر کنند این دو برادر مادر را در عرابه ای نشانده و خودشان را به عرابه بسته و مسافت زیادی کشیدند. اهالی آرگیو این دو برادر را خیلی ستودند و به مادرشان از داشتن چنین اولاد تبریک گفتند. مادر که از این رفتار پسرها بی نهایت متأثر شده بود، از رب النوع درخواست کرد بهترین طالع انسان را نصیب آنها کند. پس از دعای مادر این دو برادر برای خدایان قربان کردند و ناهار عید خوردند و بعد در معبد به خواب رفته و دیگر بیدار نشدند. خدا خواست بفهماند که مرگ برای انسان بهتر از زندگانی است. اهالی آرگیو یا آرگیو مجسمه این دو جوان را ساخته به معبد دلف تقدیم کردند تا یادگاری از این دو جوان نامی در معبد مزبور بماند. کروزوس در این وقت به سولن گفت: آتنی عزیز، در حیرتم که تو سعادت مرا به هیچ شمرده و اشخاص عادی را بر من ترجیح می دهی. سولن جواب داد: من می دانم که خدایان بخیلند و انسان در زندگانی خود باید با چه ناملایماتی مواجه شود و چه مصائبی را تحمل کند. حد سن انسان را من 70 سال می دانم و هر روز غیر از روز گذشته است. بنابراین انسان یعنی وجودی که دستخوش حوادث است. در این شکی نیست که تو ثروت زیاد داری و بر مردمان زیاد حکومت می کنی، ولی فقط وقتی می توانم تو را سعادت من بدانم که بشنوم عمر خود را به خوشبختی به سر برده ای، زیرا شخص متمول بر شخصی که فقط نان روزانه دارد برتری ندارد، مگر اینکه به خوبی عمر خود را به سر برده باشد. بنابراین درباره متمول تا نمرده از نمیتوان گفت که سعادت من بوده. جمع شدن تمام چیزها در یک شخص محال است، چنان که مملکتی نمیتواند از هر حیث از مملکت دیگر بی نیاز باشد، کسی هم نیست که دارای همه چیز بوده و به دیگری احتیاج نداشته باشد. پس خوشبخت آن کسی است که از همه بیشتر زندگانی خود را به خوبی به آخر رسانیده باشد. در هر کار باید به آخرش نگریست. بسا کسانی بودند که خدایان در ابتدا در سعادت را به روی آنان گشودند و در آخر آنها را به بدبختی افکندند. کروزوس را سخنان سول خوش نیامد و با نظر حقارت در او نگریسته و مرخصش کرد. کروزوس عقیده داشت که احمق است و کسی که اعتنایی به نعمتهای در حال حاضر ندارد و پند می دهد که در هر کار به فرجام آن بنگرند. سول رفت و دیری نگذشت که دو بدبختی بزرگ برای پادشاه روی داد. یکی کشته شدن پسری که یگانه وارث تاج و تخت او بود. هرودوت این قضیه را مفصلاً ذکر کرده، ولی چون مربوط به تاریخ ایران نیست می‌گذریم. و دیگر جنگی که با کوروش شاه پارس برای او پیش آمد و تمام ثروت و مملکتش نصیب دیگری گشت. راجع به این حکایت باید گفت: حالا ثابت شده که سول قانونگذار یونانی در زمان کروزوس در سارد نبوده و بنابر این حکایت مزبور اختراع خود هرودوت است، یا سول چنین صحبتی با دیگری داشته و مورخ مذکور آن را به کروزوس نسبت داده. جهت ذکر آن پایین تر روشن خواهد بود. دنیای کتاب صوتی.